أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در علم تفصیلی واجب تعالی به ما اضاف، مذهب مشاهیر رو بیان کردن و آن این بود که حکمای مشاه در کتابهاشون فرمودن واجب تعالی قبل از تحقق اشیاء خارجی به اون اشیاء علم دارد و علم واجب به اون اشیاء عبارت از آن است که صور اشیاء قبل از وجودشان در ذات واجب مرتسم باشد. این قول رو مرحوم صدر المتعلقین رضوان الله علیه تبیین کردن تا بعضی از اشکالات پیرامون این مبنای مشا وارد نباشد. بعد از اینکه این نظر مشا را تبیین کردم، شرح دادم، اونگاه نقد بعضی از محققین رو بیان کردن، نظیر اونجا که نقد مرحوم جناب شیخ اشراق، مرحوم محقق طوسی، علامه خبری و کلام ابوالبرکات بغدادی و مانند اینا رو نقل کردن و فرمودن هیچ یک از این نقدها و اعتراضها که اینها بر مبنای مشا وارد کردن وارد نیست. یعنی در نقل نقدها ایشون فقط ناقل نبود، نقد اونها را نقل کرد و به اونها جواب داد، فرمود هیچ یک از نقدها وارد نیست. اونگاه مرحوم صدر المتعلقین نظر خاص خودشون رو درباره این موضوع تبیین میکنن. یعنی مرحوم صدر المتعلقین دو تا کار اساسی در این قسمت دارن، یکی بررسی تحقیقی پیرامون مبانی مشا، اون نقدها وارد نیست، آیا این مبنا به نظر ایشون به تمامه درسته یا در او اشکالی است. بعد از پایان یافتن بررسی نهایی نظر مشا، نظر خاص حکمت متعالیه رو درباره علم واجب تعالی به ما عطا بیان کنیم. چند اشکال مطرح بود و هست که در اثنای این اشکالات مونده بودیم که مرحوم صدرالمتعلقین اشکالات و نقدهایی که به مبنای مشا خود ایشون دارن، با وجود این که ایشون نقد دیگران رو نپذیرفتند و اونها جواب دادن، اما خودشون نقدهایی بر این دارن که بعضی از این نقدها گذشت و بعضی هم مونده، که اشکالاتی که به نظر مرحوم صدرالمتعلقین بر مبنای مشا وارد. خلاصه اشکال دوم که در جلسات گذشته مطرح شد این بود که فرمودند علم به علت موجب علم به معلول است. این به قاعده کلیست که علم به علت موجب علم به معلوله و باید در نظر داشت که این قاعده کلی، یعنی به طور کلی ما یه قاعده ای رو میخوایم بررسی کنیم، باید سند قاعده رو ببینیم چیست. نه اینکه این قاعده در کجا به کار رفته است. موارد به کار رفتن قاعده ملاک اصلی فهم اون قاعده نیست. که مثلا ما بگیم این قاعده علم به علت موجب علم به معلول است، چون این قاعده را حکمای مشا در کتابهای منطقی بیان کردند، پس منظور از علم به علت موجب علم به معلوله باید بگیم که علم وصولی علت موجب علم وصولی به معلوله. نه این حرف نه باید اینجور زد، چون اگر اونها این قاعده را در منطق بیان کردن خصیصه مورده، خصیصه مورد تفسیر قاعده نیست. بله چون در منطق بحث کردن و منطق هم از صدر تا ذیل همه مباحث مربوط به وصولیست، علم وصولیست، بله در منطق بیان کردن قاعده این که علم به علت موجب علم معلوله در اونجا مورد خاص خودش رو داره. علت هر جا هر جور بود معلول او هم مناسب باست. اگر علت ماهوی بود معلول او هم ماهوی است. قهرن در علت معلول ماهوی اونجا علم الوصولی است. اگر علت وجودی بود معلول او هم وجودی خواهد بود. علم به علت علم حضوری موجب علم به معلول علم حضوری خواهد بود. پس نمیشه بگیم این قاعده مثلا در منطق بیان شده و این قاعده مربوط به علم وصولی است. اگر شما بخواید اینو در علم حضوری بیارید این خلافه، این حرف مطرح نیست. پس بنابراین علم به علت موجب علم به معلول، یعنی مرحوم صدر المتعالین به حکمای مشرف هر بایشون اینه می‌فرمایند برهان حکمای مشا بر این که واجب تعالی به ما ادا علم دارد این بود که واجب علت اشیاست و به خود علم دارد و علم به علت موجب علم به معلوله. پس علم تعالی نسبت به موجودات علم دارد. اینا فرمایشون این بود دیگه که واجب تعالی علت اشیاست و چون ذات اقدس اله به خودش علم دارد، علم به علت موجب علم به معلول و او از این طریق به معلولاتش هم علم داره. این دلیل حکمای مشرا رو مرحوم صدر المتعالین تحلیل فرمودن، فرمودن به این که به حکمای مشرا فرمودن مقتضای استدلال شما این است که واجب به ما ادا علم حضوری داشته باشد، چون علم به علت موجب علم به معلوله. ذات اقدس اله که به خودش علم حضوری دارد، این علم حضوری علت به خودش موجب علم حضوری به معلولم خواهد بود. یعنی مقتضای قاعده شما و برهان استدلال شما این است که واجب تعالی به ما ادایش علم حضوری داشته باشه، نه علم حصولی. یعنی همون حرفی که اشراق میگوید، چون حکما اشراق نمو گفتن دیگه، حکما اشراق میفرمودن که علم واجب به ما ادا علم حضوری است. مرحوم صدر المتعالین به اینا فرمودن که مقتضای استدلال شما این است که واجب علم حضوری داشته باشه. اون چرا که شما با اون استدلال کردید مدعای شما را اثبات نمی کند، چون شما می گویید حق تعالی نسبت به اشیا علمش که صور اشیا در ذات مرتسم است علم حصولی است. استدلال کردید به این قاعده مقتضای این قاعده این است که علم حضوری داشته باشه اونجا که ماش اشراق گفت. ادعای شما این است که علم حق تعالی به ما ادایش علم حصولی است، این قاعده این ادعا را اثبات نمی کنه. برای اینکه علم حصولی از رای حواس و وهم و خیال حاصل می شود، طور کلی علم حصولی از رای حواس حاصل می شه، از رای وهم و خیال حاصل می شه. و حق تعالی هم که نسبت به معدایش علمش از طریق حواس و از طریق وهم و خیال که حاصل نمیشه. پس شما نمیتونید بر اساس این قاعده اثبات کنید که علم حق تعالی به معدایش علم حصولی است. مقتضای قاعده این است که این علم حضوری باشد، اونچه که اشراق میگوید. استدلال شما نتیجه قول اشراق را میده، نه نتیجه قول شما را. این رو در اشکال دومشون بیان کردن که در نوبت قبل گذشت. اشکال سومی که مطرح میکنن مرحوم صدرالمتعالین این است که میفرماین اون چی که حکمای اشراق و حکمای مشا همشون میپذیرند و ابن سینا و شیخ اشراق و حکمای دیگر به این مطلب تصریح کردند، این است که نظام خلقت نظام علی و معلولی است. این یه مطلب که نظام خلقت نظام علی و معلولی است. این سلسله معالیل این معلول ها رو به وجود میارن. و مطلب دیگر این که سوادر اولیه باید اشرف باشند از سوادر ثانویه، یعنی اون سوادر اولی اون چه که در مرحله اول صادر شدند، اون معلول هایی که از علت اولی صادر شده، او باید نسبت به معالیل بعدی و سوادر بعدی او باید اشرف باشد. این دو مطلب. پس مطلب اول این شد که نظام خلقت نظام علی و معلولی است. مطلب دوم این شد که سوادر اولیه اون معالیل اولیه که از علتهای اولی صادر شدن باید نسبت به سوادر بعدی اشرف باشند. هم سوادر بنابر فرمایشات حکمای حکماست، ولی در بعض مواقع از این تعبیر میکنن به مظاهر که بنابر حکمای اصطلاح عرفانی است، که حالا این معالی معلول ها چون گفتیم این سلسله همه علت و معلولن، هر علتی نسبت به مادونش علت است، نسبت به مافوقش معلول. این سلسله اون سوادر اولی اون معلول های اولی که خود علت معلول های بعدی هستن اونا باید اشرف باشن. نه هر فقط در یک معلول نیست، در سلسله کل نظام. یعنی این تعبیری که آقایون دارن که تعبیر میکنن از او در همین فرمایش ایشون تو متن داره که قاعده امکان اشرف، این قاعده امکان اشرف مربوط به یک صادر اول نیست، تمام صادر همینجوریه. یعنی هر صادری که از یک یا سا بالاتر صادر شده معلول است، چون نسبت به مادون خودش علت است، او باید اشرف از مادون خودش باشه. این اقتصاد، این قاعده اختصاص به صادر اول نداره، همه صادر همینطوره. این دو مطلب. مطلب سوم اینه که منظور از این اشرف بودن در اینجا مسائل ارزشی نیست، زیرا اینها در مسائل حکمت نظری راه ندارند. اشرف باشند یعنی اشد و وجودن و اکمل و وجودن باشن. اون سوادر اولی باید نسبت به مادونشون اشد و وجودن باشن تا بتوانن جنبه علیت داشته باشن نسبت به مادون خودشون. خب این سه مطلب را که کنار هم بگذاریم قاعده امکان اشرف را درست میکنه. حالا حرف اینه که اگر سوادر اولی باید اکمل و اشد وجودن باشن بنابراین قاعده و صور مرتسمه هم جزء سوادر از واجبند که حکمای مشرا گفتن اون صور مرتسمه در ذات، خب این صور مرتسمه که سوادر اولن چگونه سوادر اولیه یک سلسله مفهومات و ماهیت‌های ذهنی هن، بعد سوادر ثانویه یک سری سلسله حقایق جوهری. شما میگویید که این صور علمیه اشیا در ذات حق تعالی مرتزم است، این صور علمی که حق تعالی به اینها علم دارد، این علم موجب ایجاد خارجی اشیا شده دیگه. خب این صور که به تعبیر صدرالمتعالین یک سلسله مفهومات و ماهیت‌های ذهنی است، چگونه میتوانند سوادر اولی باشند که سوادر بعدی حقایق خارجی هستند که حقایق خارجی از اونها اشد وجودن است، چگونه میشود که بر اساس قاعده امکان اشرف اینجا اونی که معلول اشرف از علتش باشد؟ این فرمایش رو مرحوم صدرالمتعالین در این اشکال سومشون بیان میکنن که اجمال فرمایشون این بود. حالا تو عبارت مطلم عرایزی عرضش از سالس ظاهرن ثانی تمام شد بود اون جلسه ازم از سالس قد تقرر اندل و کمای کلهم من غیر خلاف بین الفریقین و ثبت ایزن بالبرهان ما یسمى به قاعدت امکان اشرف. می فرماد اون چه نزد همه حکما این تقریر شده و هیچ اختلاف بین فریقین یعنی چه مشا و چه اشراق نیست، گذشته از این که یک مطلبی اتفاقی بین حکماست، گذشته از این برهان هم این را ثابت کرده است. قد تقرر عند الحکماء کلهم من غیر خلاف بین الفریقین و ثبت ایزن بالبرهان اون چیزی است که ما یسمى به قاعدت امکان اشرف که قاعده امکان اشرف که سه تا مطلب در بارش عرض شد دیگه. یکی این که نظام خلقت نظام علی و معلولی است، دیگر این که سوادر اولیه باید نسبت سوادر بعدی و ثانوی اشرف باشند چون علت اونان، و منظور از اشرف بودن این اشرف ارزشی نیست این اشد وجودن باشند. این قاعده است که همه پذیرفتند، یعنی کسی هم برهان ثابت کرده است هم حکما هم در این اختلاف نظری ندارن. و اون چیه؟ و هو یعنی این برهان این قاعده و هو ان کل ما هو اقدم و صدورن، چون نسخه های این کل ما سر هم نباشه باید جدا، و هو ان کل ما هو اقدم و صدورن من المبدا الاول فهو اشرف و ذاتن و اقوى وجودن. این قاعده این است که هر چیزی که صدورش از مبدا اول تقدم دارد او فهو اشرف و ذاتن و اقوا وجودن است نسبت به اون چه که مادون اوست، که این می شود جنبه علی برای اون. این تا اینجا دو مطلب، یکی این که قاعده امکان اشرف نزد همه حکما پذیرفته شده است، کسی در این قاعده دغدغه‌ای نداره و برهان هم ثابت شده و قاعده هم اینه. حالا و انا مسلک اثبات صور المرتسم فی ذاته تعالی، بنابر اون چه که حکمای مشرا فرمودن، این مسلک اثبات صور مرتسمه اون مسلک حکمای مشرا فی ذاته تعالی، یلزم و حدم تلک القاعدت الحق، حکمای مشرا با این حرفی که زدن درباره علم واجب تعالی به ما سوا، در حقیقت این قاعده را حدم کردن. قاعده ای که خودشون میپذیرن، دیگران هم میپذیرن، قاعده محل پذیرش هم هست، در این حال با این مسلک اثبات صور مرتسم این قاعده حدم میشه. چرا؟ برای اینکه از لا شبهته فی ان الاعراض این ما کاند هی اخص و ادون و منزلتن من الجوهر ای جوهر امکان، برای اینکه شک و شبهی در این نیست که اعراض، این همون صور، این صور مرتسمه در ذات واجب، این اعراض که همون صورن، فرق نمی کنه این ما کاند هر عرضی باشه، این صور را، صور علمی را ما هر گونه عرضی بخوایم بدونیم، بخوایم اینا را کیف نفسانی بدونیم، بخوایم به هر نحوی ما بخوایم اینا را بدونیم، از لا شبهت فی ان اعراض، این اعراض که هیه اخص و ادون و منزلتن من الجوهر، چون اعراض به لحاظ وجودی نسبت به جوهر اخصن، ادونن، جواهر اعلاست، جواهرم فرق نمی کنه ای جوهر امکان، این هم که مشخص از این جهت شکی شبهی در اون نیست، که وقتی ما جواهر و اعراض رو با هم دیگه نسبت میسنجیم میبینیم اعراض هر چه خودم از این اعراض بوده باشن نسبت به جواهر اینو اخصن پایین ترن اخص بخواستیم. نه الان اصلا بس در اصالت وجودشون، الان با مشروعی داریم حرف میزنیم که از این جهت با او از این جهت اختلاف نظری نیست، چون حکم و مشروع که ماهیت رو اصل نمیدونه، اصلا الان این بحث مطرح نخواهد بود، ما با اونا داریم بحث میکنیم، اونا وجود رو اصل میدونن، الان در حرف در این است که میخوام پله پله با اونا وارد بشیم، این قاعده امکان اشرف رو که قبول دارید، این قاعده معناش اینه، و شما هم که قائل به ارتسام صور هستید، این صور علمیه هم که اعراضن و اینها هم که صادر شدن از واجب در مرحله اول و بعد اشیاء خارجی به برکت این صور علمی حق می‌فرمایید اینها به وجود آمدن، این صور که اعراضن و اخستن چگونه می شود که صوادر اولی باشن بعد اون حقایق خارجی از اینها صادر شده باشن؟ والقائلون به اثبات هذه الصور، حکمای مشا که این صور را اثبات کردند و قائل به اثبات صور در سوق ذات حق تعالی هستند، جعلوها این صور را وسائط فی الایجاد برای جواهر بعدی، اینا گفتن این صور وسائط هم در ایجاد جواهر بعدی، یعنی این صور علمی که در ذات حق مرتسمن، اینها وسائطن که به برکت اینها اشیاء خارجی ایجاد می شوند. والقائلون به اثبات هذه الصور جعلوها این صور را وسائط فل ایجاد مع تسریعهم به انها اعراض قائمتون به ذاته. با اینکه حکمای مشرا صراحت دارن میگوین که این صور علمی اعراضی است که قائمه به ذات حق تعالی. چگونه این اعراض میشوند سوادر اولی و مبدا و فاعل و علت ایجادی موجوداتی که مادون اینا هستن و این جواهرن؟ ما تسریعهم به انها این صور علمیه اعراضون قائمتون به ذاته تعالی. بعد می فرماد فما اشد سخافتن اعتقاد من اعتقد کون الموجودات الواقعت فی العالم ربوبی و سوق الالهی خصیصتن ضعیفت الوجود. می فرماد از این حرف دیگه سخیفتر پیدا نمی شود کسی اعتقاد پیدا کند، اینجور معتقد باشد که موجوداتی که واقع شده در عالم ربوبی یعنی صور علمیه و سوق الهی، اون موجوداتی که در سوق الهی است اینها خصیصتاً ضعیفت الوجود باشن اعراض، که بیان اینها بگن این صور علمیه که مرتسم در ذات است اینا اعراض هست. از این سخیفتر حرف دیگه پیدا نمیشه. مشروع میگن دیگه، و هر دو مشروع است دیگه. اینا میگن صور مرتسمه در ذات، این عبارتشون فراوان داشتیم قبلا دیگه، که میگن اینها قائمن به ذات حق در حالی که اعراض یعنی که قائم به ذاتن. و اگه اعراضن چگونه این حالا به تعبیر ایشون این موجوداتی که واقع فی العالم ربوبی و سوق الالهی این صور علمیه حق تعالی را ما اعراض تلقی کنیم و اعراض بکنیم. ملاحظه میفرم مرحوم صدرالدین متعالین همه این اشکالات در برابر مبنای مشروع جواب دادن، اما حالا میبینی خودش دیگه چیزی براش باقی نمیذاری که برسه. یعنی چی؟ که اعراضه یعنی چی؟ فما اشد سخافتن اعتقاد من اعتقد کون الموجودات الواقعت فی العالم الربوبی و سوق الالهی این بوده باشد خصیصتن این اعراض ضعیفت الوجود. ولتی افتاو نشده این خصیص و ضعیف باشن، ولتی اون اشیایی که یطابقها یعنی یطابق این صور را و یوازیها فی العالم الامکانی اون جواهر خارجی که مطابق این هاست، حذف النعل بالند و القذ بالقذ یا قذ بالقذ تکون اشرف. خب این اشیای خارجی این جواهر خارجی بشن اشرف، و حالون که اینها نعل به نعلن، این ضرب المثل حذف نعل به نعل یا اون قذ به قذ دو تا تیر مازی این نعل به نعل پا به پا اینا با هم دیگر اونی که در سوق الهیست بشه اعراض و سخی خسی، اینی که خارجیست و معلول اونات بشه اشره. خیلی حرفه. فما اشد سخافتن اعتقاد من اعتقد کون الموجودات الواقعت فی العالم ربوبی و سوق الالهی خصیصتن ضعیفت الوجود و التی یطابقها و یوازیها من العالم الامکانی که جواهر خارجیست، اینها که حذف نعل به نعل و قذ به قذ تکون و این بشود اشرف وجودن و اعلا مرتبتن. خب و هازا مما یحکم به الوجدان قبل اقامت البرهان، می‌فرماد این مطلب دیگه اصلا نیاز به برهان نداره برای رد این مطلب، مطلب بدیهی است، مطلب وجدانی است. بر اساس قاعده امکان اشرف وقتی که ما نگاه کنیم اصلا چنین حرفی پذیرفته شده نیست. حالا قبلا هم مقرر عرض کردیم، حالا حکم های مشاع آقایون واقعا حرفشون همینه یا ظاهره هر کن چیز دیگه میخواستن بگن اینجور رسیده، و الا هر در این حد باشد که اینها اعراضی هم، این صور علمیه هم تعالی اعراضی هم قائم بذات، این اعراض بعد علم هم تعالی میشود علم حصولی، خب اینها خب قابل پذیرش نیست. حالا چی میخواستم بگن اینها؟ در حال ایشون این رو الان به وجدان سپردن، به بدیهی سپردن که این نیاز به برهان نداره ما بیم اینا با برهان رد کنیم. و هازا یعنی این سخاوت در بیان اونها، مما یحکم به الوجدان قبل اقامت البرهان، قبل از اینکه وارد حالا این سه تا اشکال اساسی رو ایشون فعلا بیان کردن نسبت به حکمای مشا، قبل از اینکه وارد این بشوند که مبنای حکمت متعالیه رو در این باره بیان بکنن، ایشون تحت عنوان ذکرون و تنبیهون فرمایشی رو از مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه نقل میکنن و بعد این رو نقد میکنند که این هم نقدش داره و هم نقدیشون در اینجا ایشون ذکر میکنند، با این که مرحوم صدرالمتعالین همین فرمایش مرحوم محقق طوسی را در آثار دیگرشون مثل مبدا و مواد یا اونجا پذیرفتن، اینجور تلقی میشه که ایشون همین حرف ایشون رو به عنوان استدلال اونجا آوردن، اما در اسفار این فرمایش محقق طوسی رو ایشون نقد میکنن. فرمایشون اینه ذکرون و تنبیهون، و اما الذی افاده المحقق طوسی فی شرح الاشارات بعدما اورد البحوث و تشنیعات علی الشیخ و ذکر ان التعقل لا یلزم ان یکون بصورت زائدت علی ذات المعلوم من انه لما کان وجوده تعالی علت لوجود ما سوا و علمه بذاته علت لعلمه بما سوا وقد حکمت به ان ذاته و علمه بذاته و همال علتان واحدون بالاختلافین فاکن به ان صادر منه و علمه بذالک صادر و هما المعلولان واحدون بلا اختلاف. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه خب همونطوری که قبلا مکرر به عرضتون رسید، ایشون در بسیاری از مسائل ایشون تحت تأثیر افکار شیخ اشراق بودن. یه وقتی عرض کردیم که هنر شیخ اشراق این بود که توانست یک محقق عظیم الشأن مثل محقق طوسی را خلاصه به امر خودش بکشه و به سوی خودش جذب بکنه. مکرر به عرضون رسید که مرحوم محقق طوسی با اینکه در شهر اشاراتشون قطع کرده بودن و اینکه فقط کتاب را شرح کنند و از مبانی خودش چیزی نگویند، اما در بعضی از جاها خب از این عدول کردن و این بحث رو یکی بحث علم واجب مقداس، ایشون در شرح اشارات اون چی که بیان کردن در حقیقت همون حرف شیخ اشراق است، منتهایشون اینجور نیست که بگه که شیخ اشراق اینجور گفت. شخصیت ها اینجوری هم تحت تأثیر افکار و بزرگان دیگه قرار میگیرن، بعد که خودشون وارد میشن با همون افکار درست شده وارد اون بحث میشن، ایشون نقدی که به ابن سینا در اشارات دارن در حقیقت نقد ایشون همون حرف شیخ اشراق است. ایشون در چون تحت تأثیر شیخ اشراق قرار گرفتن و به تعبیر دیگر جناب شیخ اشراق تونستن یک فیلسوف و محقق مشائی مسلک را اشراقی کنند، حداقل در بسیاری از مسائل فلسفی، از جمله در همین بحث علم. الان مرحوم سرور متعالین این حرف محقق طوسی را در نقد او به شیخ ابن سینا که در اشارات نقد کردن روشون نقد میکنه، بعد میخواد حرفشون را نقد بکنه. میفرماد و اما الذی افاده المحقق طوسی فی شرح الاشارات، این رو در اشارات در نمد هفتم فصل هفدهم این رو ایشون اونجا بیان کردن. البته بعد ما اورد البحوث و تشنیعات علی الشیخ، یعنی ابن جناب محقق طوسی در اینجا از جمله دو موردی است که در مقابل حکمت مشاء قد علم کرد و مبانی خودش رو بیان کرد. بعد ما اورد شیخ جناب محقق طوسی بحوث و تشنیعات علی شیخ ابن سینا، یعنی نقدهایی که به ایشون داشت، و ذکر کرد به این که و ذکره، یعنی محقق طوسی در همون بحث که ان التعقل لا یلزم ان یکون به صورت زائدت علی ذات المعلوم. ایشون فرمودن که در علم حضوری اینجور نیست که در تعقل و در علم حضوری لازم نمیاد که صورتی زائد بر ذات معلوم باشد، اونجور که در علم حصولی است. چون در علم حصولی صورت زائد بر ذات معلوم هست، اما در علم حضوری این نیست. و ذکر ان التعقل، حالا نظر شرفی تو باشه در مطالعه، الان اینجا تعقل مطلق تعقل نه، یعنی اونجا که تعقل علم حضوری است، لا یلزم ان یکون به صورت زائدت علی ذات المعلوم اون طوری که در علم حصولی است. اینو که فرمودن این من بیان افاده، والذی افاده و محقق طوسی اینه، من انهو لما کان وجود او تعالی علتن لوجود ما سواه. اینجا را الان عنایت داشته باشید، از اونجایی که وجود حق تعالی علت وجود ما سواست، که وجود واجب علت وجود اشیاست، تا اینجا یک علت یک معلوم، اینا تقسیم شده تو ذهنتون داشته باشید، وجود واجب علت وجود معشی است، این یه علت یه معلوم. ان من انه لما کان وجود او تعالی علتا لوجود ما سوا، و علمه به ذاته علتا لعلمه به ما سوا، علم به ذات سبب علم به ماسواست، اینم یه علت یه معلول دیگه، دو تا علت داریم دو تا معلول، وجود واجب علت برای وجود ماسوا، علم واجب به ذات خودش علت برای علم واجب به ماسوا، میشه دو تا علت دو تا معلول. و علمه به ذاتهی علتن لعلمهی به ما سواهو، این که اینجوریست، وقد حکمت به ان ذاتهو، یعنی ایشون با این تعلیل حکم کردن به این که به ان ذاتهو ذات واجب تعالی که علت وجود اشیاست، و علمهو به ذاتهی که علت علم به اشیاست، و هما علتان، پس دو تا علت شده، یک ذات واجب یک علم واجب، ذات واجب علت موجودات خارجی، علم واجب علت علم به موجودات، و هما العلتان واحدون بلا اختلافن یا بلا خلافن. ایشون حکم کردن که این دو علت اینا هیچ اختلافی در این نیست، یعنی اینجور نیست که ذات واجب یه حیثیت جدای از علم واجب باشه. این ذات و علم، چون علم این ذات هست، پس این دو علت یک علت خواهد بود. و هما العلتان واحدان بلا اختلافن یا خلافن. بعد این رو که فرمودن، فرمان فرکن به ان صادر منه، به ان صادر منه تعالی، چیه موجود اشیا؟ اونی که صادر شده از وجود اشیا، یعنی یک ملول، ملول اول دیگه، چون علتش ذات واجب گفتیم علتش علت است برای وجود اشیا. این وجود اشیا که صادر شده از او، یعنی معلول، و علم او به ذالک صادر که معلول دومه، چون خب دو تا علت دو تا معلول دیگه، این دو تا معلول و هما المعلولان واحدون بلا اختلافه. محقق طوسی میفرماد ما این تحقیق نگاه میکنیم، دو تا علت داریم دو تا معلول، این دو تا علت عین همن و دو تا معلول هم عین هم میشوند، یعنی علم وجود اشیای خارجی جدای از علم واجب به اونها نیست. خب این حرف مرحوم محقق طوسی در اونجا داره. مرحوم صدر المتعالی این اشکالی که بر او دارن میفرمان به این که این یه حرف به اقناعی شبیه‌تر است، به خطابی شبیه‌تر است تا برهانی. ما چه دلیلی داریم که هر جا دو تا علت با هم یکی بودن معلول هم الا ولابد باید یکی باشن؟ بله اینجا دو تا علت هست، چون در مقام ذات به سادت ذات اقتضا میکنه که دو تا علت رو جدا نکنیم اینا رو. اما چه اقتضایی داره که اگر دو تا علت به اقتضای به سادت ذات یکی بودن ما معلول ها رو بگیم یکیه؟ این نقضی که مرحوم صدر المتعالی به شیخ جناب محقق طوسی دارن که این یک خورده توضیح بیشتر باز میخواهم. الحمدلله رب العالمین.